بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در بیان اینکه جناب شیخ الرئیس فرمودند معلوم و محسوس مکیال علم و حس است، یکی به این معنا باشه که معلوم و محسوس را اصل قرار بدهیم و علم و حسمون را به مطابق این اصل تبیین کنیم. اصل قرار دادنش هم به همین صورت باشه که ما در ابتدای راه که میخواهیم معلوم به ذاتمون را به دست بیاریم، معلوم به ذات و محسوس به ذات ما که به یک تعبیری علم و حس ماست دیگه، چون بر اساس اتحاد عاقل و معلوم، عالم و معلوم، معلوم به ذات با علم اتحاد وجودی داره، یه حقیقته. ولذا علم و حسمون را که معلوم به ذات و محسوس به ذات هست را از معلوم بالعرض و محسوس بالعرض میگیریم، که به هر حال باید در خارج موجوداتی باشن که تا ما از اونها علم را در ذات خودمون بتونیم انتزاع کنیم یا انشاء کنیم. این یه جور معنا کردنه. اگر بخوایم که علم و حس را میزان و معیار قرار بدهیم که فرمودید گاهی مکیل میزان مکیال میشه، مکیال میزان مکیل است، ترازو میزان فلون مثلا شیعه، این خوب درسته، اما یه وقتی شیعی که با ترازو سنجیده می شود خود اون مکیل وزن شده، کیل شده، پیمانه شده، اون پیمانه شده باز معیار از برای مکیال میشه، پیمانه میشه. حالا می خواهیم این طرفی رو بگیم، از این که این درخت در خارج باید باشه، ما از این درخت در خارج صورت علمش رو در ذات خودمون بگیریم که این درخت در خارج معلوم بالعرضه یا محسوس بالعرضه و ایشون معیار شده و اصل واقع شده در این که ما علم را که صورت علمیه این درخته را در ذات خودمون انشاء کردیم، پس اون میشه اصل، این درخت در ذهن ما میشه تابع او، اون میشه میزان مکیال، این درخت در ذهن ما میشود به اصطلاح مکیل. حالا یه وقتی نخیر میخوایم عکس قضیه کنیم که اون چرا ما در ذات خودمون به نام علم داریم که معلوم و محسوس به ذاته، این مکیل ما اصل باشه، اون مکیال در خارج اون مثلا اون فر بشه و عکس بشه، مثل این که نفوسی که به قدرت انشائی میرسن اون چرا در ذهن خودشون تصور میکنند را در بیرون از جان خودشون انشاء میکنن و تحقق میدن. اینجا ذهن میشه اصل، اونی را که در خارج پیدا شده میشه فر. حالا الان این طرف را میخواهیم بگیم، اما اگر علم و حس را اصل قرار دهیم به این لحاظ است که انسان در انتهای امر بر اثر یافتن ملکه حرفن تواند تمیز میان صحیح و سقیم امور و احوال و مسائل اون فن کند و سره را از ناسره جدا نماید و حق را از باطل شناسد. خب این یه جور اول علم پیدا کردیم، از بیرون زحمت کشیدیم، چیزهایی را در درون خودمون حاصل کردیم، حالا که این ملکه برای ما حاصل شده، حالا با این ملکه میایم بیرون را خوب را از ناخوب تشخیص میدیم، صحیح را از سقیم تشخیص میدیم. اینجا میزان تشخیص خارج به کیه؟ به اون ملکه خودمون. الان داریم مثلا خطاطی میکنه، فعلا که داره پیش استادش خط مینویسه، این علاوه بر اینه که خارج اصل میشه، علم خطاطی که کتابتی که در ذاتش حادث شده این میشه فر، بعد دوباره حالا که این ملکه خطاطی به کتابت رو خوب به دست آورده، حالا هر تابلوی در خارج رو پیش او بیارید، ایشون تابلوی صحیح جالب درست رو با اونی رو که مثلا غلط نوشته رو از همدیگر تفکیک میکنه. پس الان این علم ایشون میشه میزان، اون شیء در خارج صحیح سقیم، اینها میشه تابع این علم، این میشه اصل، اونها میشن فرج. چه ملکه خود مکیال و میزان و الگویی برای اوست، برای این آقای انسانه. مثلا به داشتن ملکه علم منطق نتیجه صحیح رو از غلط میفهمم. این خوب است، الان علم این آقا، ملکه علم منطق این آقا میشه اصل. بعد حالا دو تا برهان دستش میدی، ایشون اینو نگاه میکنه میگه نه این برهان با مقدمه این غلطه، این نتیجه غلط در آمد، اون یکی چطور؟ نه اون صحیحه. الان این آقا برای شما میزان میشه، میگیم آقا ایشون چون به ملکه مثلا اجتهاد، به ملکه منطق، به ملکه فلسفه، به ملکه عرفان دست یافته، ایشون هرچی رو بفرماید صحیحه، من میگم صحیحه، هرچی رو بفرماد صحیح نیست، من میگم صحیح نیست. دیگه خود اون آقا و علم اون آقا میشه میزان از برای دیگران و صراط مستقیم علمی رو میپیماید. بلکه حالا این تازه یه مقداری پله به پله، ابتداعا انسان یه ملکه ای رو پیدا میکنه و صاحب ملکه که شده، ملکه ایشون میشه معیار صحت و عدم صحت در خارج. حالا یه وقتی نخیر، یه پله هنوز بالاتر، پله بالاتر اینه که بیاد اون چرا ثابت صاحب همتی بشه که اون چرا که تخیل میکنه در ذهن خودش فلفور اینو در خارج ایجادش کنه، انشاء کنه. حالا اون منشأ در خارج چیه؟ منشأ در خارج قائم به انشاء ذات این شخصه. حالا علم ایشون میشه منشأ، اون معلوم بالعرض در خارج میشه چی؟ منشأ. اون قضیه قبل این درخت خارج میشد از معلوم بالعرض، از علمی که ما از ناحیه ایشون کسب میکردیم، در ذاتمون درست میکردیم، این میشد تابع. الان نه درختی در خارج نداریم، اما تصور کردیم یه همچین درختی رو الان در خارج داشته باشیم، اون قوت رو هم داشته باشیم، اینی رو که تصور کردیم رو هم در خارج انشاء کنیم، ایجاد کنیم. یک دفعه بنده شما اینو میبینی که بله یه درختی پیش ما حادث شده. خب الان اینجا علم اصلی یا اون معلوم بالعرض خارج؟ اونی که در خارج باز معلوم بالعرضه، اما در این حال اینجا علم اصله، حس این آقا اصله، اون شیئی رو که در خارج انشاء شده است اون میشه فرج. پس گاهی خارج اصل است و علم انسان تابع او، گاهی علم انسان اصل میشه خارج تابع انسان میشه. بلکه در انتهای امر صاحب همتی میگردد که چون تخیل و اراده چیزی کند، اون را فلفور در خود انشاء میکند. خب حالا این مرحله رو نگفتیم، اون ما مرحله بعدی رو الان پیش گرفت. یه وقتی در خودش انشاء میکنه یه طوری، یه وقتی بلکه الان میگیم بالاتر در خارج انشاء میکنه، همینی که برز سندیم. بلکه صاحب نفس قوی به همتی عالی میگردد که اشیا رو در خارج سوق نفس خود نیز تواند انشاء کند. به هر حال در این گونه مفارد، چه در خودش انشاء کنه یا در بیرون از خودش انشاء کنه، علم او اصل معلوم میشه تابع. خلاصه این که تصور او چیزی را سبب وجود اون چیز میگردد. این جمله خیلی فرمایشه که علم امام که هر چیز را ازا شاء ان علمو بداند میداند، این طوریه. یا ازا شاء ان علمو عملو، هر چرا میداند بخواهد میتوند عملش کنه، ایجادش هم کنه، خلقش کنه. خلاصه این که تصور او چیزی را سبب وجود اون چیز میگردد. حالا سبب وجود اون چیز میگردد یا در خودش یا در خارج. در خودش اگه باشه خب برای عموم مردم است. الان ما تصور میکنیم درخت را، صورت درخت در ذهن ما حاصل میشه. تصور میکنیم گرمی را، صورت گرمی در ذهن ما حاصل میشه. چه در موطن خیال نفس چنان که برای عامه مردم است و چه در خارج محل خیال چنان که برای خاصه، یعنی عارف بالله که مقام کنفیکونی داره، که به محض این که بخواهد بشود میشود اینطوری. پس هر یک از معلوم و محسوس و علم و حس را میتوان به لحاظی اصل دانست و به لحاظی تابع. تا معنای این اصل و تابع را کدوم یکی از این دو وجه بگیریم. این یک فرمایش. وجه دیگر در این که انسان مکیال هر چیز است، این خواب یه فرمایشیه دیگه، به بهره‌برداری انسانه. بلا سنگ و دریا و چوب اینا باشه، آدم نباشه از اینا استفاده کنه، میگیم که خب ارزشی نداره. ولی خداوند عالم رو خلق میکرد و انسان رو خلق نمیکرد. خب این انسانی که خلق نشده عالم به چه فایده به کار میام؟ پس اونی که معیار ارزش نظام هستی هست انسانه، اصلا میزان ارزش انسانه. و چه دیگر در این که انسان مکیال هر چیز است، اینه که ارزش هر موجودی بستگی به وجود انسان و بهره بردن وی از اون چیز و تمدن جامعه انسانی داره. آب و خاک، سنگ و گوهر، نبات و حیوان، ماه و خورشید و غیرها به لحاظ ارتباط با انسان گرانقدر و با اهمیتن و به حسب اغلب و اکثر گرانی و ارزانی اشیاء زمینی به اعتبار کثرت و قلت نیازمندی وی بدون هاست. هر چیز رو انسان بیشتر بهش نیاز داره، اون ارزشش خیلی بالاست. هر چیز رو انسان کمتر بهش نیاز داره، نه خیر اونقدر ارزش نداره. هوا چون ماهی بیشتر بهش نیاز داریم، چقدر برای ما ارزش داره. اما حالا فلون مثلا غذا رو خیلی کم شد بهش نیاز پیدا بکنیم، نه خیر اون قندازه ارزش نداره. هر چرا که انسان بیشتر طالبش باشه، اون بله ارزش بیشتری پیدا میکنه. یک خانه، بهترین خانه در عالم ساخته بشه، اما هیچ کس نره توش بشینه، این فایدهش چیه؟ چرا ساخته شد؟ بی خود. اما حالا یه بیغوله، یه چادر، یه چیزی که بالاخره انسان بره در او زندگی بکنه، میگه همین چادر ارزش داره برای اینکه مورد احتیاج انسان واقع شده. حالا باز تا انسان‌ها چه باشه؟ یه وقت میبینیم که در خونه یه عالم رو میبوسیم و سنگ و نمیدونم قبر و خاک و اینا یک امام را، یه انسان الهی را، یه پیغمبر را بوسه میزنیم، روی چشم میکشیم. چرا؟ برای اینکه اون آقای انسان به اینها ارزش داده، وگرنه این سنگ و چوب که همه جا پیدا میشه، این در و پیکر همه جا پیدا میشه. اون ارزشی را که تربت مقدس امام هشتم داره که هر خاکی که نداره که، این چیه؟ به خاطر قداست انسان. و با قطع ارتباط مذکور قدر و تقویم اونها معنا ندارد. پس انسان است که مکیال و میزان قدر و قیمت هر چیز است. اینم یه فرمایش. خب یه بچه دیگر، ممکن است که اصل بودن علم و حس را در مکیال بودن چنان معنا کنیم، چنین معنا کنیم که بحث در موضوع ادراک انسانی است و چنان که قران علم و حس ناطق است، در آغاز و انجام در یابنده اوست، هرچند در آغاز طوری و در انجام طوری. خیلی خوب، الان شما دو وجه معنا کردید دیگه، نه؟ دو وجه معنا فرمودید که یه وقتی معلوم و محسوس در خارج اصل باشه، علم تابع او باشه، و یه وقتی علم اصل باشه، معلوم محسوس در خارج تابع او باشه. به هر حال در هر دو صورت الان این علم و حس شما که با هم دیگر در شما جمعن، این بالاخره میگه آقا اونی که یابنده هست نفسه، اونی که یابنده هست نفسه. بالاخره چه خارج رو اصل قرار بدیم علم رو تابع، چه علم رو تابع قرار بدیم خارج رو اصل قرار تابع، علم رو اصل قرار بدیم خارج رو تابع. بالاخره کیه که این علم رو و حس رو میابد؟ یابنده کیه؟ میگیم انسان. پس حالا که یابنده انسانه، چه علم او را یافته او را اصل قرار بدی و خارج رو فرع، چه خارج رو اصل قرار بدی علم او رو تابع، بالاخره انسانی وسط میزانه دیگه. بالاخره ما با یابنده کار داریم، ما با کسی که تحصیل میکند این علم و حس را کار داریم. حالا میخواد علم و حسش تابع باشه یا مطبوع، بالاخره باز میزان انسانه. که اگر انسان داشتیم خب علم و حس حاصل میشه. حالا یا این علم و حس اصله یا علم و حس فرعه، برحال بازم به این معنا میشه که انسان مکیال در هر چیزیه. چه الان شما معلوم بالعرض را اصل قرار بدید و علم رو تابع، یا علم رو تابع قرار بدید و معلوم بالعرض را اصل قرار بدید اون رو تابع، بالاخره باید این انسانی باشه که این حرفا پیش بیاد یا نه. اگه انسان پیش نباشه اصلا کجا حرف عالم معلوم مطرح میشه؟ بله؟ اصلا من شما نباشی حرف عالم معلوم کجا مطرح میشه؟ هیچ دیگه جایگاهی نداره که تا بگیم علم اصل است یا معلوم اصله. پس بازم معلوم میشه که میزان همه این هر دو بچ باز انسانه. انسان باید باشه که این حرفا پیش بیاد. در آغاز و انجام یابنده اوست، هرچند در آغاز طوری بیرون اصل علم او تابع و در انجام طوری، حالا آقای انسان قوی میشه، علم او صورت علمیه او میتونه در بیرونم انشاء کنه، مثلا در انجام در پایان کار انسان طوری در علم قوت داره، در ابتدا طوری، و هر مرتبه از وجود حکمی داره. به هر حال چه در اون مرتبه چه در این مرتبه باید انسان باشه تا حرف علم و معلوم و حس و ادراک و اصل و فرع و این حرفا پدید بیاد. وگرنه انسان رو از روی کره زمین بردار، اصلا حرف علم و معلوم مطرح نمیشه اصلا. تو کی چه علم، کی معلوم، کی عالم، معنا نداره که. و اصل بودن علم و حس از این جهت است که انسان راههایی در خود به سوی خارج دارد و هر موجود خارج را با راه مخصوص با آن ادراک می کند. اینم به این تعبیر. و که انه انسان یک پارچه مجموعه جمیع قوای انهای ادراکات است و از هر قوه نوعی ادراک دارد و چیزی را ادراک می کند و هر قوه خود راهی به خارجه. اینم به یک تعبیر. پس بازم انسان اصل شده. چرا؟ برای اینکه انسان هست که این قوا رو داره و به واسطه هر قوه با چشم طوری، با قوه با سامع طوری، با شامع طوری، با خیال طوری که این عالم رو شکار قرار میده و ارزش پیدا میکنه عالم دیگه. و هر قوه خود راهی به خارج است و سنخیتی خاص با اون دارن و داشتن این سرمایه را در لسان اهل عرفان ذوق گویند. خب دیگه انسان داره از این کانال، از این کانال‌های مختلف عالم رو می‌چشه، چنان که در درس پیش بدون اشارتی رفت. در این معنی اصل که گفته‌ایم، علامه قیصری در شرح فصل عیسوی فصوص در بیان ذوق مذکور در مسئله احیای عیسی روح الله علیه السلام گوید: ان المدرک لا یدرک شیئا ما کان الا بما منه فیه، که ادراک کننده ادراک نمی کند چیزی را هر جوری که باشه مگر به اون چه که از اون چیز در این مدرکه. خب الان این آقا ادراک کننده، این شیء در خارج چیه؟ مبصره. مثلا این به چه صورت این آقا میتونه او را ادراک بکنه؟ در صورتی که از اون چیز خارج در این آقا یه چیزی باشه. یه چیز چیه؟ اینه که ایشون قوه باصره، چشم اینا داشته باشه بتونه او رو ببینه. وگرنه شی در خارج باشه اما این انسان بینا نباشه، چشمش سالم نباشه. خب این که نمیتونه که ادراک بکنه، که به صرف این که مدرک در خارج هست دلیل نمیشه که مدرک او رو ادراکش کنه، که بالاخره باید در مدرک هم یک راهی باشه که از اون راه مخصوصه به خودش این مدرک در خارج رو ادراک کنه. حالا صوته، اما این آقا گوش شنوا نیست، خب فایده نداره که ادراک نمیتونه بکنه. بالاخره هر مدرک در خارجی در این شخص انسان یک راهی از برای ادراک نسبت به اون مدرک رو میخواد. به ما منهو فیه، به اون چه که از اون مدرک است، فیه در این مدرک. بالاخره باید مدرک ادراک کننده یک راهی برای اون ادراک شی داشته باشه. راهش اینه که قوه مربوط به ادراک او را در خودش داشته باشه تا او را بشنود یا ببیند یا ببوید یا بچشد. حالا مثلا زبانش زخم شده و هیچ نمیتونه، یا حنجرش نمیتونه غذا را، خب حالا فایده چیه این همه غذاها در عالم باشه، ایشون که راه برای ادراک چشیدنش نداره چه فایده؟ و من لا یکونو عنده من قوت الاحیاء والخلق لا یقدرو على ادراکه ذوقا، و کسی که در نزد او اون قوه احیاء و زنده کردن و خلق کردن نیست، ایشون قدرت بر ادراکش اصلا ذوقا نداره. این مثل این که یک کسی از مادر نابینا متولد شده مثلا، خب ایشون هیچ موقع نمیتونه دیدن رو بچشد. از من و شما میشنوه که آقا ما این همه موجودات رو میبینیم، ایشون مفهوم دیدن رو ادراک میکنه اما خود دیدن رو نمیتونه که بچشه. چرا؟ چون اصلا راه بله برای دیدنش بسته و قوه لامسه نداره. حالا کسی قوه بویاییشه، شما هرچی بشینی راجبه بوی گل و اینا اطر و اینا براش تعریف بفرمایی، ایشون مفهومش رو میفهمه، اما چون قوه ادراکش رو ندارد یا ضعیف داره اون طوری که باید نمیچشد. بالاخره جناب قیصری میفرماد که کسی که اون قوه احیا و خلق رو نداشته باشد، حالا هرچی بهش بگی که آقا حضرت آدم حضرت ابراهیم 4 مرغ را اماته کرد و احیا کرد، ایشون ما مفهومش رو میفهمیم اما نمیتونیم خود اون حقیقت رو بچشیم تا اون قوه رو در خودمون پیدا نکردیم. یعنی مدرک هیچ چیز را ادراک نمی کند مگر به سبب اون چیزی که از آن در او هست. بالاخره باید راه ادراکش رو داشته باشه، و کسی که قوه احیا و خلق در او نباشد قادر بر ادراک ذوقی اون نیست. این سخن قیصری از کلمات قصار به غایت بلند است که معرف بلند اندیشی اون ذوات عزیز الوجوده، که خوب جناب قیصری از عهده بیان معنای ذوق در اصطلاح عرفان برآمده. در این کلمات تدبر و تعمق شایسته بایسته است، بلکه در جوامع ربایی از اهل طهارت به عصمت و بیت وحی و نبوت اشاراتی در این باب به لفظ اندک و معنی بسیار میابیم که بر حجت الله بودن اونها حجت بالغه هم. که یکی از دلائل این که ائمه ما حجج الهی هستن اینه که معانی و حقایق بلند را میبینید در قالب یک عبارات بسیار کوتاه با چه شیوایی خاص و شیرینی سخن بیان میکنن. این کار هر کسی نیست، همین خودش دلیل میشه اینا حجت الله. آخه ماوی هم دهن باز کنه هم چرفایی بزنه دیگه، چرا نمیتونه؟ یزید هم دهن باز کنه یه 4 جمله مثل نهج البلاغه امیرالمومنین بفرماد دیگه، مگه میشه؟ مگه هر دهنی لیاقت پیدا میکنه که هر حرفی را؟ یه وقتی برستون رسوندم پس دوام میفرمود که در یه کتاب تاریخ دیدم خطبه ای را از معاویه نقل کردن. خدایا خطبه رو که میگم معاویه خطبه خونده روزی، خطبه رو دارم میخونم، خدایا خطبه مثل نهج البلاغه امیرالمومنین قرائه که هی میخونم و هاجواج، خدایا آخه معاویه این دهن کثیف این جان بیچاره، شما میتونی اینجوری حرف بزنه؟ هی بریم و هی رفتیم تا یواش یواش به ذهنم اومد این خطبه مال امیرالمومنین، دسیسه کردم به اسم معاویه دمون کردم. خلاصه دنبال کردیم، این بله تو نهج البلاغه نقل نشده اما تو کتاب‌های اصیل تاریخی خطبه از امیرالمؤمنینه و اینو گرفتم به اسم ماویه نقل کردم. خب همینطوره، مگر هر دهنی میتونه هر جور حرف بزنه؟ به تعبیر علامه شعرانی علیه رحمه فرمود این همه صحابه پیغمبر بودن دیگه، یک نفر رو پیدا بفرمایید از این صحابه پیغمبر که مثل امیرالمؤمنین این جور سخن بفرماید. کو خود کلام اینها بهترین دلیل است که اینا حجت الهی هستند. دیگه از این چی بالاتر؟ از اون جمله فرموده حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سناس که قد علم اولو الالباب ان ما هنالک لا یعلمو الا بما ها هنا، که خردمندان دانند اون چه در اونجاست در ماورای طبیعت، جز به سبب اون چه در اینجاست دانسته نمی شود. ولذا ما رو اول در نشأه طبیعت آوردن که اینجا نمونه اونجاست، اینجا آیت اونجاست، هر چه که در اون مخازن وجودیه باشه تحقق داشته باشه اون مخازن اینجا آیاتی دارن که اون چرا که در اونجا هست جز به سبب اون چی که در اینجاست دانسته نمیشه. اینطوری و به هر نادانسته راهی هست برای دانستن. عوالم وجودی ما فوق مجهولات ما هستند به ظاهر. میفرما خیلی خوب، هر چه رو اینجا رو نگاه میفرمایی اینها همه راه برای رسیدن به اونها هستند. بالاخره اون حقایق اینجا یه جلوه های خاصی در اینجا دارن، از اینجا پی به اونجا ببری. این عالم آیت اون عوالمه، بلکه خداوند متعال آفاق و انفس را عدیل هم قرار داد. خیلی شریف که آفاق در کنار انفس آمده. اون چرا الان از یه طرف، اون چرا در خودتون دارید میبینید در عالم هم دارید، اون چه در عالم دارید میبینید یک نمونه در خودتون هم دارید. ولذا انفس با آفاق در عرض همه، هر چه تو داری عالم داره، هر چه عالم داره تو هم داری. حالا علاوه از این که انسان قوهی داره که اون قوه رو عالم نداره، به یک تعبیر قوه انسان این که هر چه بهش بدن باز میگه کمه، اما موجودات عالم اینطوری دیگه نیستن، محدود به حدن. و سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، از انفس باید در آفاق سیر کرد. اینی که آقا فرمودن تو اون سال صد کلمه، اون که از سیر انفسی به آفاق به سیر آفاقی چه نرسیده است، پس چه چشیده و چه دیده؟ بله، از خودش سفر نکرده، از اینجا، از این نمونه، از این مشت نمونه خرواره، از این آیت سفر به عوالم وجودی نکرده، پس چی رو چشیده؟ و از خودت باید راه به آفاق بیابی و جز خودت راهی نداری. خب حالا پس اینه، اینم یک وجه برای این که انسان میزان همه چیزه. بله، الان این معنای به این عرشی که تا اینجا پیش آمدیم، خواستیم که علم و حس بودن رو در مکیال معنا کنیم، یکی اینه که حالا روی این حساب و این وجه را که در اصل و مکیال بودن علم و حس انسانی گفته ایم، شأنیست که صاحبان شأن دانند و این حقایق را از زبان آشنایان زبان فهم باید کرد، که ما باید از خودمون به عالم برسیم. ما خودمون معیار همه چیزی، خودمون. حالا چجوری خداوند ما رو ساخته است که اصلا هر فردی جدول وجودی او معیار در شناخت حقایق نظام هستی است. باشه، حالا هر کسی یه طوری عالم در او جلوه کنه، بفرماید، بکنه. یه آیه قرآنه، ده نفر میخونن، هر کسی در روی سفره این آیه یه حقیقتی آیدش میشه، یه روزی رو میگیره به فراخور ظرفیت خودش، جان خودش. فقط اون طهارت باید محفوظ بمونه که یه وقتی جان در این گرفتن واقع به خطا نره. ولذا مقام شریف عصمت رو اصل قرار میدیم، یافته های خودمون را با اون حقایق این بزرگواران تطبیق میکنیم، هر کجا دیدیم که نخیر یافته ما با اونها تطبیق نمی کند میفهمیم که خلاف رفتیم. و اگه تطبیق کرد بسیار خوب، حالا شما از آیه معنایی رو فهمیدی که اصلا در هیچ روایتی در هیچ کتاب تفسیری این معنا تا حالا پیدا نشده. باشه، جناب صدر متعلهین در تفسیر آیات قرآن گاهی میگوید که هی میگه مثلا مکاشفتون، مثلا مکاشفتون، هی مکاشفتون قرار کرده و بر اساس کانالش جدولش حقایقی رو گرفته که دیگران تا حالا به غیر از مقام عصمت، مقام عصمت داره، حالا یا حدیث ازش نقل نشده در خصوص این معنا یا نقل شده، شاید هم یه وقتی نقل شده اما این آقا بیخبر از اون حدیثی به ظاهر ایشون هم گرفته، مثل این واقعه اذان حجت الله علی الحجر. این بنده خدا به اون صورت سوادی هم نداره که مثلا بره تحقیق کنه، مطالعه کنه، روایات رو بررسی کنه، نه خیر، اما این جمله حجت الله علی الحجر امام حسن عسکری رو ایشون از جدول وجودی خودش هم راجع به بیبی فاطمه زهرا گرفته بگیره. اون عبارتی رو که خوندیم که یه وقتی باز در یه حالی ان العارفین که خدا براشون به ذات و فل جنت بالعرض و چه به ذات ان العارفین. بله، حالا پشت دیوان یاد داشتم دیوان نیاوردم که بله ان العارفین مع الله به ذات و فل جنت بالعرض و چه غیر عارفین، همین مؤمنین متعارف اینها، و اهل الجنته یا و اهل الجنته، ان اهل الجنته مع الله بالعرض و فی الجنته بالذات. عبارت رو ایشون در مکاشفه میگیره از جدول وجودی خودش، ولی که این عبارت مال کیه؟ مال جناب آقای ابن فناری در مصباح الانسه. باش، ایشون که اصلا مصباح نخونده، از این عبارت ها اینجوری بلد نیست، اینجوری ظاهرم بشینی بگی حرف بزن بلد نیست، حرف بزن اصلا عربی بلد نیست، ترجمه حالش نمیشه اصلا، عربی به اون صورت بلد نیست، شاید همین قرآن خوندن رو بلد باشه مثلا اینطوری، اما از جدول وجودی خودش سیر انفسی کرده آفاق رو میابد بیابد. پس این آقا میشه الان انسان میزان هر چیز، یعنی انسان میزان میشه برای هر یکی از یافته هایش در مقام چشیدنش و در مقام فهمش دیگه. خب تنظیری در این مقام به عنوان تقریب به مرام از شرح خودم بر فسوس فارابی تقدیم می دارم. عبارت آقا، انسان کارخانه محیر العقولی است که همه اقسام صنایع و ابتکارات افعالش به دست عمال و جنود دانا و توانایش که همون قوای عامله و مدرکش هستن اولا در وی ساخته و پرداخته می شوند و ثانیاً در خارج صورت می گیرن. همینطور شما الان یک ماشینی رو ساختید، اول صورت این ماشین را، صورت علمیش را در خودت ساختی، تصورش رو کردی، نقشه‌ش رو کشیدی، بعد حالا اومدی بر اساس این نقشه در خارج پیاده کردی. اول نقشه ساختمان رو در صورت ترسیم می فرمایی و سپس به وزان اون صورت علمیه در ذات خودت در خارج پیاده میکنی و هاکذا و هاکذا، دست به قلم میکنی، اول مطالب علمی در ذهنت هست، در جانت داری، بعد حالا دست به قلم میکنی در خارج پیاده میکنی. مثلا اگر در خیشتن تولید نور نمیکرد، در خارج خود به اکتشاف برق و امثال اونها پی نمیبرد. خب اول پس در ذات خودش تصور معنای نور را، اون حقیقت نور رو کرده، حالا او رفته در خارج ابتکارا نور رو هم پدید آورده. اگر پرده های نازک و لطیف طبقات هفتگانه چشم رو نمی بافت. حالا از اون برش هم تازه بیاییم، الان جناب عالی این بدن شما، این کشور وجود شما، آن چه که در نظام هستی هست همه رو شما داری، همه رو. بالاخره درست الان موجود مجرد عقلی در کار بود که این همه بافته شده، اما نفس شما واسطه در بافته شده این بافتن این همه طبقات وجودی بدن دیگه، وگرنه نفس موجود مجرد عقلی از ناحیه نفس دیگر که چشم شما رو نمی سازد که، از ناحیه نفس دیگری که بدن شما رو نمی سازد که، از کانال وجودی نفس خود شما بدن شما رو می سازه. ولذا نفس انسان در ساختن بدنش واسطه اون موجود مجرد عقلی دیگه، اگه نباشه نمیشه که این بدن ساخته بشه برای این نفس. ولذا اول شما برق رو در خودتون ساختی، بعد اومدید در خارج کشفش کردید. اول پرده های نازک لطیف طبقات هفتگانه چشم رو نفس شما در بدن شما بافته، بعد حالا اومده رفته حسیر بافته، فرش بافته، نمیدونم اینقدر بافته ها از خودش ظهور میده. همیشه هر چیزی که از انسان در خارج حاصل میشه، اول مشابهش رو انسان در خودش تحقق داده، بعد حالا میاد تو خارج پیاده میکنه. اینم یک وجه که بالاخره اونی که اصل خود انسانه. اگر پرده های نازک و لطیف طبقات هفتگانه چشم رو نمی بافت و در هم نمی کشید و بر هم نمی نهاد، این همه نساجی ها از حسیر گرفته تا حریر اختراع نمی کرد. اگر دستگاه قلب صنوبری نمی ساخت و حرکت موزون اون را در اختیار نمی گرفت، آلات ساعتهای گوناگون آبی و بادی و آفتابی و غیرها درست نمی کرد. اگر حرکات موزون خوش آهنگ انواع حرکات نفس را نمی داشت، این همه غزلیات و قصائد موزون و اشعار دلپذیر گوناگون نمی سرود و این همه نازوکاری ها در گفتارش نمی بود و در نغمات و احوال اونها و در ایقاعات و الهان کتابها نمی نوشت. اگر دستگاه حیرت آور دماغ را مغز برای حس و ادراک و حروف چینی کلمات و ضبط اسواد و آگاهی و خبرنگاری و اطلاعات جهان عظیم و شأن وجود انسانیش تعبیه نمی کرد، این همه دستگاه مطبعه ها و تلفون ها، تلگراف ها، بیسیم ها، ماشین آلات محاسبات، رصدخانه ها و هزاران صنایع دیگر نمی ساخت. و اگر کوشک رفیع و محکم بدنش را از آلات و ادوات ارکان اربعه و اخلاط اربعه و عظام و اعصاب و عروق و سایر اعضا و جوارح بنا نمی کرد و مزاج اون را اعدل امزجه برای استیکار خیش قرار نمی داد که این لانه رو بسازه و در این لانه یه مدتی زندگی بفرماید، استیکار، وکرگیری، لانه سازی، بناهای گوناگون از کومه و نیبست پالیزبان گرفته تا اهرام یونان و مصر و دیگر بناهای سر به فلک کشیده امثال دیگر نمی بود و و و میلیارد ها و. بالاخره هر چرا الان میبینی انسان در خارج داره میسازه، قبل از او در خودش ساخته. حالا درسته نفس او که می ساخت خودش استقلال وجودی نداشت، در حقیقت واسطه بود، جوهر مجرد عقلی برای او این بدن رو ساخته، اما بالاخره الان در ساختن این بدن این نفس واسطه شده دیگه. نفس دیگری رو که موجود عقلی واسطه نمیگیری برای ساختن بدن یک شخص دیگر. که اگر به دیده تحقیق بنگری اون چی که از این موجود بلعجب و اعجوبه کون صادر میگردد، همه حکایت از واقع و حقیقت و ریشه ای میکند که در خود وی موجود است، زیرا که هر اثری آینه دارایی مؤثر خود است. قل کلون یعملو علا شاکلته. حالا اینا خیلی بحث نمی کنیم، اما خیلی مطالب دیگه اساسی شده. خیلی با این همه، حالا تازه این اندازه شده، بلا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم، با باز خودتون فراموش نکنید. خب حالا تا اینجا که اومده این همه ساخته بالاترها رو چرا؟ و شاید اینقدر در درون خودش ساخته ها داره که میتونه به مشابه این ساخته ها در خارج هم بسازه، اما هنوز متوجه اون ساخته های دیگر خودش نشده. تا اینجا رو که بشر پیش آمده خیلی از خودش در خارج ابتکار به خرج داده، اختراع کرده. خب پس انسان را انواع قوای استیاد شکار که علم و حسن می باشد و بدونها هر چیز را کیل می کند دو می سازه دیگه، و مکیال بودنش با هر یکی از وجوه معانی مذکور صحیح است. و باز در پیرامون این عبارت سوالاتی در پیش داریم که باید عنوان شود. ماشاءالله یک جمله انسان مکیال هر چیزه، حالا چقدر چندین وجه برای او معنا پیش آمده و از یه طرفی درس بعدی هم خیلی سنگین، درس 135 و خیلی هم بله پر حرف، ولی خب الحمدلله چون حرفا رو شنیدیم این مقدار زودتر میشه پیش بریم. الحمدلله رب العالمین.